در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، سیاست‌های طالبان علیه زنان افغانستان را تبعیض‌آمیز، زن‌ستیزانه و جنایت علیه بشریت خواند. بنت با ارائه گزارش تازه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که نهادینه‌سازی تبعیض علیه زنان توسط حکومت طالبان وجدان بشریت را باید تکان دهد. حملات اردوی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب باریکه غزه امروز شدت گرفت و بر اثر آن حداقل 17 فلسطینی کشته شد. در این حال آمریکا میگوید که برای اجتناب از گسترش جنگ میان اسرائیل و گروه حزب الله تلاش می‌ورزد. و سران آمریکا و ناتو روی حمایت درازمدت از اوکراین بحث کردند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 18 مای جون سال 2024 است و این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر با برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که نادیده گرفتن حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بین‌الملل از سوی طرف‌های درگیر در غزه نگران کننده است. جزئیات تحولات شرق میانه را از همکارم سید عزیز و رحمان میشنوید. از سوی دیگر گزارش نایی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روی اوضاع بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر ارائه شد. یافته‌های این گزارش موضوع صحبت ما با آقای محب‌الله طایب خواهد بود. و تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت در برابر تیم وست اندیز شکست خورده است. جزئیات رقابت‌های در جریان را همکارم جعفر هان با شما در میان می‌گذارد. با ما باشید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، امروز ضمن ارائه گزارش تازه خود در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که طی یک سال گذشته طالبان با صدور ده‌ها فرمان محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید بخشیدند که در برخی اوقات به طور خشونت‌بار تطبیق شده است. بنت تصریح کرد که پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت شمردن خشونت‌های طالبان ممکن دروازه را برای بررسی شناختن این جنایت طالبان و بازنگری عبارت اپارتاید جنسیتی باز کند. محمد احمدی گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، امروز در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ضمن ارائه گزارش تازه تحت عنوان پدیده سیستم نهادینه شده تبعیض، آپارتاید، بی‌احترامی به وقار انسانی و ممنوعیت دختران و زنان گفته است که سیاست‌های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق بشریشان محروم کرده و به آنان آسیب‌های عمیق و همیشگی وارد کرده است.
خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدیدتر شده است و به این نتیجه رسیدم که این خشونت ممکن برابر با جنایت علیه بشریت به شمول محکومیت جنسیتی باشد. در جلسات مشورتی که با نجات یافتگان داشتم به ویژه زنان، آنان تاکید کردند که عبارت اپارتاید جنسیتی درست ترین عبارت برای بیان تجربیاتشان است و آنان خواستار به رسمیت شناختن این اقدام طالبان به حیث جنایت علیه بشریت هستند.
آقای بنت در گزارش خود تصریح کرده است که مساعی در راستای پیشنویس کنونسیون در خصوص جنایت علیه بشریت شمردن خشونت‌های طالبان ممکن دروازه بروی رسمیت شناختن این جنایت طالبان و بازنگری عبارت آپارتاید جنسیتی را باز کند. ندا ان‌ناشف، معاون کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در این نشست بیانیه خود را ایراد کرد و گفت که این چنین تبعیض و خشونت سیستماتیک طالبان نباید از سوی جامعه جهانی عادی سازی و نباید تحمل گردد.
امیدوارم این نشست به همبستگی توسط شورای حقوق بشر ملل متحد و جامعه جهانی بینجامد. زنان فعال شجاع امروز باید دیده شوند و مشکلاتشان درک گردد و جامعه بین المللی باید در کنار آنها باشد و متحد باشند که حکومت طالبان احکام سرکوبگرانه و عقبگرانه حقوق زنان را معکوس سازد. آینده بالقوه افغانستان تنها میتواند از طریق برخورد دار شدن کامل و مساوی حقوق بشری زنان و دختران درک گردد.
در همین حال نصیر احمد اندیشان نماینده دائمی افغانستان در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو هشدار داد که عملکرد به گفته او سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران احتمالاً باعث افزایش ایدئولوژی خشونت علیه زنان میان نسل جوان افغانستان گردد. از سوی دیگر هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در یک پست ویدیویی روی شبکه اجتماعی ایکس این گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد را مهم خواند.
این گزارش مهم است، البته نه به خاطر که بحران عمیق زنان افغانستان را تحت حاکمیت خطاکار طالبان مستندسازی کرده است، بلکه به خاطر که گام‌های عملی را ارائه می‌کند که کشورها می‌توانند آن را روی دست بگیرند و باید آن را انجام دهند تا طالبان به خاطر این تخطی حقوق بشریشان و جنایاتی که مرتکب می‌شوند پاسخگو باشند. اما آنچه مایه ناامیدی است که به نظر نمی رسد خود سازمان ملل متحد به هیچ وجه به این گزارشگر ویژه گوش می دهد.
اما هیدربار از اشتراک هیئت طالبان در کنفرانس سوم ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان در روزهای پیشرو انتقاد کرده، گفت که حضور طالبان نشان از نوعی توافق آن گروه با ملل متحد در حالتی است که آن گروه مرتکب چنین جنایاتی شده است. در سایر واکنش‌ها سازمان عفو بین الملل نیز از جامعه جهانی خواست که مطابق قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را تحت حکومت طالبان به رسمیت بشناسد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش نایی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، روی اعضای بشری در افغانستان که به شورای حقوق بشر تبریک شنیده ارائه شد، حاکی از تخطی جدی از حقوق زنان توسط طالبان است، آنچه به گفته آقای بنت ممکن جنایت علیه بشریت تلقی گردد. این گزارش در حالی به ملل متحد ارائه شد که فعالین حقوق زن کمپین‌های گسترده‌ای را برای به رسمیت شناختن جندر آپارتاید یا آپارتاید جنسیتی در افغانستان انسجام دادند. جزئیات شدی نشست را از آقای محب‌الله صاحب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ژنو میشیم که مکنون از طریق اسکایپ با ما هستن. آقای طایب سلام و سپاس از وقتتان. یک گزارش روی تخطی‌های جدی طالبان از حقوق زنان متمرکز است. آیا یافته‌های گزارش و نظریات آقای بنت بالاخره ملل متحد را متقاعد خواهد ساخت که آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد؟
خب سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان. طوری که میفهمین کاری که آقای بنت انجام میده ای امو ادامه گزارش سال قبلش است که با گروه کاری من تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد مشترکاً انجام داده بودم. آقای بنت در گزارش تازیش دریافته که بعد از او گزارش قبلی نتایی یک سال 52 فرمان و اوامره که ممنوعیت و محدودیت ایجاد میکنه برای زندگی زنان و یا ای که برای پاک کردن از اونا از جامعه مؤثر واقع شده و به صورت بسیار متاسفانه که با جبر و اکراه هم در قسمت تطبیقش اقدام میشه ای انجام شده و دریافت آقای بنتی است که کار که طالبان در مقابل زنان افغانستان انجام میدن یک جنایت علیه بشریت هست.
بله، خب طوری که شما گفتین تقریبا گزارش نایی آقای بنت است، واکنش ملل متحد چه خواهد بود به یافته‌های گزارش؟ آیا کار عمل در قبال رسیدگی به این وضعیت رقتبار زنان سوی ملل متحد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
خب من فکر کنم که آقای بنت در بخش سفارشات یا توصیه‌هایش مسائل را برای جامعه جهانی مخصوصا یادآوری کرده، به همون ترتیبی که برای طالبان توصیه‌های داره، یک سری از توصیه های است که برای جامعه جهانی انجام شده. از اون جمله یکی از مهمترینش مسئله عادی سازی روابط با گروه طالب در افغانستان است. آقای بنت پیشنهاد کرده که هیچ نه و اگر ما یکان تعهدات یا بنچمارک های نمی داشته باشیم که اون نشان بده که طالب در وضعیت زنان و دختران در افغانستان پیشرفت های داشته، پس ای عادی سازی روابط و مراوده متاسفانه که نمیتونه مثبت واقع شود.
بله، خب شما به یک چیز بسیار جالب اشاره کردین. از سوی آقای بنت گفته که نباید روابط با طالبان عادی شود، سوی دیگر در ختم ما نشست دوحه به میزبانی ملل متحد صورت میگیره، هیئت طالبان از او استقبال کردن، در این نشست حضور مییابند. این موضوع دوگانه ملل متحد را باید چگونه ارزیابی کرد در قبال آنچه در افغانستان تخطی از حقوق بشر توسط طالبان جریان دارد؟
خب متاسفانه خانم روزبه یک بنبست موجود است که در او مردم عادی افغانستان متاسفانه بهای قیمتش میپردازه و بیشترین قیمت در این طول 30 سال زنان و دختران پرداختن. این همین بنبست سازمان ملل متحد هم به نهادهای تصمیم گیرش برش صحه گذاشت و به همون ترتیب شد که روند دوحه آغاز شد و تلاش بریزی شد که یک نماینده ویژه از طرف سرمنشی سازمان ملل متحد مقرر شود تا او بتانه که دیدلاکی که صورت گرفته ای را به یک شکل باز بکنن و مردم افغانستان دارای یک نظام قانونمند و مشروع بگردن. ما امروز در بیانیه‌ای که از طرف نمایندگی دائمی هم دادیم به مکلفیت‌های دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد پرداختیم و از جامعه جهانی خواستیم که هر آن کسی که در این جغرافیه بنا به هر دلیلی یا به هر شکل حاکم شدن مکلفیت‌هایی که دولت افغانستان از 1946 به این طرف در موارد مختلف داره به این باید احترام گذاشته شما و بدون احترام به این مکلفیت ها شما نمیتونین هیچ بازیگری را شامل سیستمی بکنین که خودش قواعدش را متاسفانه نقض میکنه.
بله خب آیا شما از جزئیات اجندای ملل متحد برای نشست دو آگاهی دارین؟ هدف جدی و عمده این نشست چی است؟ صحبت با طالبا، فشار آوردن بر طالبا، یا اینکه موضوع دیگه در جریان است؟
خب موضوعی که طالبا نیاز داره به جامعه جهانی و به کمک‌های بشردوستانه او بر همگان هویدا است. در عین زمان جامعه جهانی در مقابل از اینکه می‌خواد این کار را بکنه از طالبان خواستای داره، از اون جمله حقوق احترام به حقوق زنان و دختران و حقوق اساسی مردم افغانستان، ایجاد یک سیستم فراگیر حکومت داری که تمام مردم افغانستان خود در اون ببینن به شمول زنان. مثل از این بعضی مسائل دیگه هم هست که جامعه جهانی امو ضرورتی را که با طالبان صحبت بکنه حس میکنه. من امیدوار هستم که این نشست یک فرصت شود که همون گره که متاسفانه 3 سال وقت مردم ما را مخصوصا دختران ما را که به مکتب رفته نتانستن این گره را بتانیم بکشاییم و به یک مسیر بریم که در او آینده همگی یک آینده خوب تضمین شود.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای طیب وزی که جزئیات نشست امروز در جریان را با بیننده ها در میان گذاشتین. ممنون. بعد از وقفه باز هم گزارش‌هایی داریم از افغانستان و جهان. امیدوارم در طول برنامه با ما باشید و محتوا و داشته‌های برنامه این ساعت را دنبال کنید. والکر ترک رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که نادیده گرفتن حقوق بین المللی بشر و حقوق بین الملل از سوی طرف‌های درگیر در غزه نگران کننده است. والکر ترک این اظهارات را در حال ابراز داشت که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات صحی در غزه تلفات ناشی از این جنگ به بیش از 37,000 تن افزایش یافته است. در این حال ایموس آکستن مشاور ارشد رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ میان اسرائیل و حزب الله امروز به بیروت پایتخت لبنان سفر کرد. شرح بیشتر تحولات شرق میانه را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنایم. آقای عزیز، از سفر مشاور رئیس جمهور بایدن به لبنان آغاز کنین. چه تلاش حال انجام شده و در حال در جریان است؟
خب سفر ایموس آکستن به لبنان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن به خاطر جلوگیری از گسترش دامنه جنگ کنونی بین اسرائیل و حزب الله در لبنان میباشه و این سفر در حال صورت میگیره که درگیری بین دو طرف در طول چند هفته اخیر یک افزایش چشمگیری را داشته و در اضافه تر از 8 ماه گذشته در ادامه درگیری بین هر دو طرف یعنی اسرائیل و حزب الله این درگیری هم منجر به تلفات غیر نظامی و نظامی شده و هم بر اساس گزارش ها منجر به بیجا کردن 10,000 نفر در مرز بین اسرائیل و لبنان شده است. اردو اسرائیل هشدار داره که حزب الله اسرائیل را با یک جنگ وسیع میکشاند که پیامد این جنگ هم برای لبنان ناگوار خواهد بود و هم برای منطقه. با گفته ایموس آکستن، جنگ یا درگیری بین هر دو طرف دیگر از حد گذشته و پایان این جنگ به سود هر دو طرف می باشه.
صحبت هایی که من امروز اینجا در بیروت داشتم و صحبت هایی که یک روز پیش در اسرائیل داشتم، هر دو به خاطر صورت گرفت که وضعیت جدی است. در جریان چند هفته گذشته ما شاهد افزایش تنش ها بوده ایم و چیزی را که رئیس جمهور بایدن می خواهد انجام دهد، جلوگیری از گسترش تنش به یک جنگ بزرگتر است.
خب، مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن امروز در بیروت هم با صدر اعظم موقت لبنان دیدار داشت و هم با رئیس پارلمان آن کشور دیدار کرد و همچنان روز گذشته در اسرائیل بود و در اسرائیل در پیرامون این وضعیت حزب الله و اسرائیل با صدر اعظم اسرائیل و با رئیس جمهور اسرائیل ملاقات و دیدارهای داشت.
رئیس شورای حقوق بشر ملل متحد طرف‌های درگیر جنگ در غزه را به نقض حقوق بشر متهم کرده. کمی بیشتر روی این موضوع تازه ملل متحد معلومات بده.
ولکر ترک امروز در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو یک سخنرانی داشت و در لابلای صحبت‌های خود پیرامون وضعیت در غزه صحبت کرد و گفت که حملات بی‌رحمانه اسرائیل بر این باریکه منجر به مشقت و منجر به ویرانی وسیع در این باریکه شده و گفت که ممانعت‌ها در برابر کمک‌های بشر دوستانه نیز وجود دارد و همچنان افزود که بازداشت خودسرانه هزاران فلسطینی از سوی اسرائیل نیز در این مدت 8 ماه گذشته ادامه داشته است. آقای ترک همچنان گفت که گروه‌های مسلح فلسطینی نیز گروگانان را در بازداشت خود دارند و در ساحات از اونا را نگهداری میکنند که ساحات پر ازدحام میباشه، که این کار به گفته آقای ترک هم زندگی گروگانان و هم زندگی غیر نظامیان را در معرض خطر قرار میدهد. ولکر ترک همچنان پیرامون وضعیت بشری در کرانه غربی رود اردن نیز صحبت کرد و گفت که وضعیت بدتر شده میره و گفت که در اضافه تر از 8 ماه گذشته 523 یا با معذرت 528 فلسطینی در کرانه غربی کشته شده و در همین مدت 23 سرباز اسرائیلی نیز یا در کرانه غربی و یا در اسرائیل کشته شده اند. در واکنش به سخنان ولکر ترک، نمایندگی اسرائیل در ژنو یک اعلامیه نشر کرده و در این اعلامیه گفته که سخنان آقای ترک عاری از بی‌رحمی تروریسم بود و در این اعلامیه همچنان گفته شده که درگیری یا تنش کنونی در غزه ناشی از حملات حماس یا تروریسم حماس میباشه. لینا جان
ممنون و سپاس از شما، تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرده است که تجارت و امنیت کره شمالی توسط غرب کنترل نخواهد شد. این نظریه پوتین در یک نامه که در مطبوعات حکومتی کره شمالی به نشررسی گنجانیده شده و پوتین به حمایت مختل ناپذیر از کره شمالی متحد شده است. این نامه در حال نشر شد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امشب به وقت معل برای ملاقات با رهبر کره شمالی وارد پیونگیانگ شود. این اولین بار است که در طول 24 سال گذشته پوتین به کره شمالی سفر می کند. در این نامه آمده است که روسیه و کره شمالی مکانیزم های بدیلی را برای تجارت و منافع مشترکی که توسط غرب کنترل نشود انکشاف می دهند. انتظار می رود که روسیه و کره شمالی یک موافقتنامه همکاری را در طول سفر پوتین امضا کنند. پوتین بعد از بازدید از کره شمالی و ویتنام سفر می کند. کره جنوبی و چین اولین دور مذاکرات امنیتی و دیپلماتیک خود را که مطابق با موافقتنامه ماه گذشته میان دو کشور است دایر کردند. این مذاکرات در سئول با اشتراک کیم هونگ کیون معاون وزارت معین وزارت خارجه کره جنوبی و همتای چینی‌اش برگزار شد و در آن مقامات دفاعی هر دو کشور شرکت کردند. رئیس جمهور کره جنوبی و صدر اعظم چین در ملاقات ماه گذشته در سئول که در آن ژاپن نیز حضور داشت متعهد به انجام مذاکرات و تجدید مذاکرات روی تجارت آزاد شدند. رئیس جمهور کره جنوبی از روسیه و چین، دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، خواست تا مانع تقویت و انکشاف توانایی‌های هسته‌ای کره شمالی کردند. دو سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه ضمن ابراز نگرانی از امنیت مرزهای جنوبی آمریکا گفتند که آنان با ارسال نامه‌ای به وزیر امنیت داخلی این کشور خواهان معلومات در مورد دستگیری‌های اخیر چند نفر از تاجیکستان شدند که از طریق مرز جنوبی وارد آمریکا شده و مظنون به داشتن رابطه با داعشند. لنزی گراهام عضو کمیته قضایی سنا و رند پال عضو کمیته امنیت داخلی و امور حکومتی سنا بر روز دوشنبه با نشریه یک اعلامیه گفتند که آنان با ارسال نامه بلیاندرو مایرکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا گفتند که فراهم آوری معلومات با جزئیات در مورد افراد توقیف شده از اهمیت برخوردار است، زیرا آنان را قادر می‌کند تا تهدیدهایی را که متوجه امنیت مرزی و امنیت ملی یا آمریکاست درک کنند و درک این تهدیدها سبب کاهش آسیب‌پذیری امنیت مرزی و امنیت ملی آمریکا می‌شود. قبل بر این شبکه خبری CBS و روزنامه نیویورک پست هفته گذشته گزارش دادند که حداقل 8 تن به ظن داشتن روابط با گروه داعش در عملیات هماهنگ در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا در آمریکا بازداشت شدند. ویوک مورتی مسئول سطح عامه آمریکا روی استفاده از رسانه‌های اجتماعی هشدار داد. مورتی در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، خواهان اضافه کردن هشداری‌ها در اپ‌های رسانه‌های اجتماعی شد تا از صدمات این رسانه‌ها بر نوجوانان و به خصوص کودکان یادآوری صورت گیرد. وی در این مقاله گفته است که این هشداری‌ها به تنهایی قادر به این امن‌سازی رسانه‌های اجتماعی برای جوانان نیست، بلکه می تواند آگاهی را افزایش دهد و طبق شواهد باعث تغییر در رفتار شود. کنگرسی ایالات متحده باید یک قانون را برای قانونی سازی استفاده از این هشداری‌ها در رسانه‌های اجتماعی تصویب کند. فعالین امور جوانان و قانونگذاران ادعا می‌کنند که استفاده یک گسترده از رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت تأثیرات سوء بر روان و طرز دید کودکان و نوجوانان و حتی جوانان می‌گذارد. سه هفته قبل از برگزاری نشست سالانه ائتلاف امنیتی جدید در واشنگتن، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز دوشنبه میزبان منشی عمومی پیمان ناتو بود، البته در قصر سفید، و این دو رهبر روی چگونگی تضمین حمایت قابل پیش بینی از اوکراین برای مدت طویل صحبت کردند. شرح گزارش نیتا پاول را از سحر عظیمی میشنوید.
ناتو در آستانه سالگرد 75 سالگی هنوز آرام نمیگیرد. ینس سولتنبرگ منشی عمومی پیمان ناتو روز دوشنبه وارد واشنگتن شد تا برنامه‌های نشست ماه جولای را بررسی کند که چگونه این گروه امنیتی می‌تواند از مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه حمایت کند.
ناتو 75 سال پیش تأسیس شد و درسی که فکر می‌کنم در این مدت زمان آموخته‌ایم استادن در کنار یکدیگر برای دفاع و جلوگیری از تجاوز بوده است. و ما ناتو را تحت رهبری شما بزرگتر، قویتر و متحدتر از زمان تأسیس آن تا کنون ساختیم.
اوایل روز دوشنبه استولتنبرگ گفت که متحدان ناتو از اوکراین حمایت بی‌سابقه کردند. او تخمین می‌زند که این امر در آینده کم از کم 45 میلیارد دلار در سال برای اتحاد هزینه خواهد داشت.
در نشست آینده ناتو من انتظار دارم که رهبران دیگر موافقت کنند که ناتو هماهنگی و فراهم آوری کمک های امنیتی و آموزش را برای اوکراین رهبری کند. همچنان به همین دلیل است که من همساله تعهد مالی بلند مدت با بودجه جدید را پیشنهاد می کنم. هرچی حمایت دراز مدت ما معتبرتر باشد، مسکو سریعتر متوجه می شود که نمی تواند منتظر ما بماند و این جنگ می تواند به زودی پایان یابد. ممکن است این حالت تناقض را نشان دهد، اما مسیر فراهم آوری صلح سلاح‌های بیشتر برای اوکراین می طلبد.
هفته گذشته رئیس جمهور اوکراین از توافقنامه امنیتی 10 ساله با ایالات متحده تمجید کرد و گفت که این توافق راهی را برای عضویت اوکراین در ناتو ایجاد می کند.
موضوع ناتو از طریق متن توافقنامه پوشش داده شده است. این توافق بیان می کند که امریکا از عضویت آینده اوکراین در ناتو حمایت می کند و می پذیرد که توافق امنیتی ما پل برای عضویت اوکراین در ناتو است.
با این حال کارشناسان میگویند که این مسیر ممکن طولانی باشد و کشورهای دیگر نیز در این مدت تعهدات دو جانبی را در قبال اوکراین انجام میدهند.
در ادامه مسابقات جام جهانی 20 دوره کرکت تیم ملی وست اندیز تیم ملی کرکت افغانستان را با تفاوت 104 دوش یا رنز شکست داده است. جزئیات بیشترین رقابت ها را از همکارم جعفر هان که این رقابت ها را از نزدیک دنبال می کند مشنایم. آقای هان با سلام، برداشت شما از این مسابقه چیست؟ چرا به نظرتان تیم کرکت افغانستان در برابر تیم وست اندیز برنده نشد و احتمال برنده شدن یا ظرفیت رقابت تیم کرکت را در برابر تیم هند چطور ارزیابی میکنید؟
تشکر لینا جان، به شما هم سلام. تیم وست اندیز تیم میزبان جام جهانی بازی های جام جهانی است و یکی از تیم هایی است که مدعی است که میخوانم جام جهانی را ببرن و بازیکنان تیم وست اندیز بازیکنانی است که در تمام لیگ های تجارتی جهان بازی میکنند و علت های مختلف بود. البته ما نمیتونیم گفته که به این دلایل باید افغانستان بازی را واگذار میکرد، منتها دیروز روز تیم وست اندیز بود، بازی خوب برنامه‌اش گذاشتن و بالخصوص یکی از بازیکنانشان به نام پوران که تقریبا 98 دوش انجام داد، یک بازی تاریخ ساز انجام داد و امی سبب شد که تیم افغانستان شکست خورد. و در علتای از این که چرا افغانستان شکست خورد، یک علتشی خوانده میشه که افغانستان نخست تاس یا قرار برد، منتها تصمیم گرفت که اول توپ اندازی کنند و این تصمیم در نهایت به زیان افغانستان تمام شد. و علت دیگه ایشی بوده که بازیکنان افغان که در بازی های سابق یا در بازی های گروپی که انجام دادن در برابر نیوزیلند و پی این جی و یوگندا، او بازیکنان خوب درخشیده بودند در او بازی ها، در این بازی در برابر وست اندیز خوب ندرخشیدن، بناهن نتیجه امو شد که تمام تماشاچه کرکت دیدن و افغانستان بازی را باخت در برابر وست اندیز. نتیجه ازی و تاثیر ازی در برابر مسابقات آینده افغانستان چی است؟ هیچ چیزی نیست، به خاطر که افغانستان به سوپر 8 یا 8 بهترین راه یافته و بازی اول سوپر 8 افغانستان در برابر هندوستان است روز پنجشنبه به وقت واشنگتن دای صبح شروع می شود. تیم هند هم تیم قوی است و تیم مدعی جام جهانی است و بازی آسان نیست برای افغانستان و شکی هم نیست که این باخت افغانستان تاثیرات منفی بالای اذهان بازیکنان افغان خواهد داشت. منتها تیم راشد خان کپتان تیم کرکت افغانستان بعد از بازی در برابر وست اندیز گفت که اینا با سوپر 8 یا 8 بهترین راه یافتن و این شکست بالای از اینا بالای روحی از اینا تاثیر منفی نخواهد داشت و کوشش میکنن که دوباره خود را جمع بسازن و به روحی عالی در برابر هند و در برابر استرالیا و بنگلادش در مسابقات سوپر 8 بازی کنن.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای هان، امیدواریم باز هم جزئیات این رقابت های در جریان و جالب را در برنامه های آینده از شما داشته باشیم. سپاس از معلومات، ممنون. با این گونه در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم، ولی امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را که هر روز با موضوعات روز امروز فراموش نکنید و رجوع به رسانه های اجتماعی دری صدای آمریکا را که از آن طریق می توانید نظریات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.